در واقع ادامه بدم. این یک نکته هست، چون بنده اعتقادم این هست از این زحماتی که عزیزان متقبل شدن و بایدم تشکر کرد از برگزار کنندگان و مسئولین رادیو که به هر حال در کنار مردم هستن، ما بایستی یک استفاده عملی بکنیم. من چون نمیخوام وقت دوستان دیگر رو بگیرم، مایل هستم از فرمایشات اونها استفاده بکنم. در پایان عرضم هم مجدداً میخوام یک یادآوری بکنم به این سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری و این کشورهایی که امروز مدعی حقوق بشر هستند و به جایی که در جایگاه متهم بشینن در جایگاه مدعی نشستن، و به اونها یادآوری بکنم که حتی زمانی که ما اعزام شده بودیم به بیمارستان ویلینگتون انگلستان، اینها همونجا هم در قالب کارهای دربانی در مقاطع کارهای جاسوسی انجام میدادن و احتمالاً بعضی از آنها از پزشکان ناتو بودند و بعضی سوالات بی ربطی که میکردن ارتباطی به درمان نداشت. البته اعزام مصدومین اون موقع به کشورهای غربی، یه بخشش هم به خاطر به هر حال اشفا شدن بیمارستان‌ها و مشکلات کمبودهای آی سی یو و مسائل و گرفتاری‌های از این قبیل بود. ما برادرانی در اون گروهمون داشتیم که گلوله‌های سفیدشون به شدت کاهش پیدا کرده بود و اونجا یکی دو نفرشون در اون بیمارستان به شهادت رسیدن. اون روز هم سکوت کرده بودن در مقابل جنایت صدام، امروز هم باز در قالب حقوق بشر حرفهای دیگری میزنن و این در واقع یک عبرتی هست از اون شرایط و از اون شرایط که با مظلومیت توأم بود. یک جنگ جهانی تمام عیار بود و انواع اقسام گازهای شیمیایی رو روی ما امتحان کردن و محکومم نکردن. امروز هم باید توجه داشته باشیم که ما قدرت بالایی داریم. یکی از قدرت‌هایی که ممکنه در محاسبات نیاد همین تجربه‌ای هست که ملت ما، رزمندگان ما، فرماندهان ما، بیمارستان‌های طب رزمی ما از این گذشته پیدا کرده و ما انشالله به کمک مردم عزیزمون ما میتوانیم این بیماری کرونا رو هم کنترل بکنیم. آخرین نکته هم که میخوام عرض بکنم برای شنوندگان عزیزمون اون این هستش که بحث واکسن جای خودش رو داره، ولی واکسن جای پیشگیری و جای ماسک و جای پروتکل های بهداشتی رو نمیگیره. اینها در کنار هم دیگه باید عمل بکنن و خوشبختانه ما در این زمینه هم در مسیر خودکفایی هستیم. یک بار دیگر سپاسگزاری میکنم از عزیزانی که این فرصت رو دادن که ما با مردم عزیزمون صحبت بکنیم. انشالله که این مرحله را هم مثل مراحل سخت گذشته با موفقیت پشت سر خواهیم گذاشت. یک نکته هم در این قسمت بنده یادآوری بکنم، اون چرا که رهبر معظم انقلاب در رابطه با این واکسن ها مطرح فرمودن کاملا مبتنی بر شواهد و اطلاعات علمی و تحقیقاتی و اقتصادی هست. تردید نکنیم که هر جایی که ما در واقع اون مسیرهای رهبری رو ادامه دادیم و توجه کردیم، اونجا با موفقیت مواجه شدیم، و هر جایی که به هر دلیلی کم توجهی کردیم، اونجا زیان به ما وارد شده. خیلی ممنونم برای همه برگزار کنندگان، عزیزانی که دستن در کار این برنامه، در رادیو هستن، در طب رزمی هستن، در بنیاد جانبازان هستن، و برای همه مردم عزیزمون سلامتی و موفقیت آرزو میکنم.
تشکر میکنم از آقای دکتر شهرزاد بابت نکات ارزشمندی که بیان فرمودند. خب همه رزمندگان اسلام و ایران در دوران دفاع مقدس با پیمانی که با خدا و با ائمه طاهرین بسته بودند، شجاعانه از کشور خودشون دفاع کردند. اما با جرأت میشود گفت که شجاعترین این عزیزان اون 65 هزار نفری هستند که الان از عوارض بمباران شیمیایی رژیم بسک، اهدایی آمریکا و اروپا بوده، در رنج هستند. آرزوی سلامتی داریم برای مدافعین سلامت، و در این قسمت از برنامه خواهشمندم از آقای دکتر بدری که جنبه های روانتنی در بیماران و به خصوص جانبازان شیمیایی رو بیان بفرمایند. در خدمت آقای دکتر بدری هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت و شرکت کنندگان عزیز اولین رادیو وبینار علمی حوادث شیمیایی. بنده دکتر بدری هستم، روان پزشک و فلوشیپ طب روان تنی از دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله. در این قسمت گوشه ای از مشکلات روان تنی و مشکلات روان پزشکی عزیزان مظلوم و در واقع شهیدان زنده و جانبازان اعصاب و روان را خدمت شما به عرض خواهم رسوند. خدمت شما عرض کنم که همونطوری که استحضار دارید، کشور ما در دوران دفاع مقدس به مدت 5 سال مورد تهاجم شیمیایی قرار گرفته و این مسئله آسیب‌های روحی و روانی و جسمی زیادی بر جانبازان گذاشته. از اسفند 64 رژیم بسک عراق در سطح گسترده ای از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده و عمده سلاح‌ها هم عوامل اعصاب هستند، گاز خردل و سیانید بودن. گاز خردل به طور وسیع و با غلظت‌های زیاد به دفعات زیاد در مناطق مختلف جنگی به کار برده شد. این گاز با توجه به اثرات حاد و تأخیری که ایجاد میکنه، خب سبب نگرانی و وحشت در رزمندگان ایجاد میشه و ایجاد میکنه و موجب مختل شدن سلامت روانیشون میشه. تحقیقات نشون داده که سلامت روان مصدومین و جانبازان شیمیایی توسط هم خود حادثه در واقع به طور مستقیم و هم استرس های در واقع ناشی از شرایط جسمانی فرد به طور غیر مستقیم مورد تهدید قرار میگیره و مطالعات در واقع مشخص کردن که جانبازان شیمیایی در مقایسه با جانبازان غیر شیمیایی در معرض خطر بیشتری برای اختلالات اعصاب و روان هستند. شانس ابتلا به اختلالات افسردگی، استراب و PTSD در بیمارانی که در معرض این سلاح‌ها قرار گرفتن در مقایسه با جانبازان غیر شیمیایی بیشتر بوده و حتی در واقع افراد غیر نظامی هم که در مطالعات دیده شده که افرادی که علائم PTSD داشتن، در اونایی که در معرض گاز خردل بودن مثلا در سردشت، بیشتر علائم PTSD رو نشون دادن. عوارض روانشناختی در جانبازان، خب عوارض ماندگاری هست، عوارض مزمنی هست. استحضار دارید که بیماران در واقع این عارضه میتونه موجب کاهش در واقع وضعیت کیفیت زندگی و مسائل سلامت جسمی و روانیشون خواهد شد. در بحث عوارض روانشناختی ما اینا رو به دو دسته تقسیم میکنیم: عوارض در میدان نبرد و عوارض بعد از جنگ. قطعا در میدان نبرد عوارض بستگی به شدت جراحت داره. خب موارد شدید منجر به شهادت و فوت عزیزان میشه. ولی در اونایی که در واقع عارضه خفیفتری پیدا کردن از مصدومیت شیمیایی، قطعا در همون ابتدا علائم استرابی و علائم هراس و علائم جسمی استراب مثل تب شغل، تعریق، عدم تمرکز و یا علائم تجزیه‌ای پیدا میکنن. علائم در واقع بعدها به سمت سندروم PTSD یا سندروم استرس بعد از سانحه خواهد شد، تبدیل خواهد شد. خود اون در واقع لباس ها و پوشش ها و محافظت های فردی هم به طور کوتاه مدت در رزمندگان موجب اختلال در حرکت و سختی در حالا بینایی و شنوایی و خستگی میشه. اینا هم میتونه در واقع موجب استرس خواهد شد. بحث خود فوبیای ماسک و ترس در واقع فضایی بسته در بعضی از عزیزان دیده شده و نهایتاً در واقع این توی مطالعات مشخص شده که عواملی که مستعد کننده در واقع رفتن به سمت بیماران اعصاب و روان، یکی این که میزان جراحت هست، هرچه در واقع درصد آسیب جسمیشون و یا شیمیاییشون بیشتر باشه بیشتر علائم روانپزشکی نشون میدن. اونایی که مشکلات خواب رو دارن در واقع در اون عملیات و اونایی که بار اولشون بود در واقع در تجربه قبلی نداشتن، این هر سه هم در حملات شیمیایی هم در واقع حملات غیر شیمیایی در واقع در مسائل دیگه جنگ موجب افزایش علائم روانپزشکی خواهد شد. در بعد از جنگ ما با عوارض PTSD، افسردگی و استراب در جانبازان مواجه هستیم و همچنین یه سری علائم سوماتیک یا علائم جسمی داریم که توجیه در واقع پزشکی ندارن و اینا رو ما میگیم سوماتوفورم یا علائم روانتنی. در اینجا من یک خلاصه از علائم PTSD رو خدمت شما عرض میکنم. PTSD یا سندروم اختلال در واقع استرس بعد از تروما، یک حادثه و یک در واقع ترومای خیلی سنگین که رزمنده در واقع مواجه میشه، بعد از اون دچار یک علائمی، یک دست علائمی خواهد شد. مهمترینشون رو اینا رو در واقع به سه دسته تقسیم بندی میکنن. یکیش فلشبک و کابوس هست که این حادثه مداوم جلوی چشم تکرار میشه، ممکنه به صورت فلشبک در طی روز باشه یا کابوس های شبانه رخ بده و این حوادث آنچنان واقعی به نظر برسن که ممکنه فرد واقعا احساس کنه اون حادثه در حال رخ دادن هست یا در ذهنش تصور بکنه. احساسات جسمی مثل ترس، تعریق در واقع و تأثیر گذاشتن روی حواس فیزیکی مثل شنوایی، بویایی و درد رو دوباره حس بکنه. دسته بعدی دسته ای که علائم دوری گزینی و بی تفاوتی هست که ما در جانبازان و در بیماران اعصاب و روان میبینیم، به این معنی که دوباره در واقع این خاطرات وقتی زنده میشن فرد رو بسیار افسرده میکنن و فرد سعی میکنه که به آنها بی توجه باشه، خودشو سرگرم کنه، زیاد کار کنه یا مثلا خودشو مشغول بکنه و از مکانها و افرادی که باعث در واقع یادآوری اون حادثه بشه اصطلاحاً دوری میکنه و اجتناب میکنه. خب این قضیه هم میتونه تأثیر زیادی روی مسائل فردی و اجتماعی فرد بذاره، روی زندگی خانوادگی. قطعا خانواده ها و همسران محترم این جانبازان از این مسائل هم رنج میبرن و دچار عوارض روانشناختی خواهند شد. دسته بعدی در حالت همیشه در حالت تحریک پذیری و در حالت گارد به سر بودن هستن، همیشه در حالت آماده باش هستن، یعنی سیستم بدنشون همیشه در حالت برانگیختگی هستش، گویی که منتظر خطر هستن، نمیتونن احساس آرامش کنن، استراب دارن، به سختی به خواب میرن و همیشه اطرافیان اونها رو بیقرار و ناآرام میبینن. اینجا یه سری علائم دیگه غیر از این سه دسته وجود داره. علائم تجزیه‌ای که هرچه در واقع این علائم وجود داشته باشه دلیل بر شدت بیماری هستش، دردهای عضلانی، ضربان قلب نامنظم، سردرد، ترس و حملات هراس، افسردگی، رو آوردن به مصرف انواع مسکن ها، اینجا خلاصه بود از در واقع بیماران اعصاب روان در حیطه PTSD هستش. من تا اینجا یه مروری بر در واقع پژوهش‌هایی که انجام شده در کشور ما و در واقع دنیا بر علائم روانتنی و علائم جسمی در اختلالات PTSD. ما به دو دسته در واقع تقسیم میشه این علائم. یکی این که علائم در واقع توجیه طبی ندارن، علائم شبه جسمی هستن، اصطلاحا روانتنی هستن، و یه سری علائم علائم طبی همراه هستن. دیده شده که جانبازان عزیز در واقع اعصاب و روان بیشتر در معرض، حالا اگر هم شیمیایی هم باشن، بیشتر در معرض مشکلات قلبی، عروقی، تنفسی، دستگاه عضلانی، گوارشی، سندروم های درد، اختلالات خواب، دیابت و سایر بیماری های اوتوامیون میشن که این علائم هم به علت تأثیرات مستقیم روی محور هیپوتالاموس و در واقع هیپوفیز و غده فوق کلیه یا تأثیرات مستقیم عصبی و تأثیر بر سیستم ایمنی داره. اختلالات خواب شایع ترین مشکلی که ما در جانبازان اعصاب و روان در واقع شیمیایی و غیر شیمیایی میبینیم، 70% بیماران کابوس های شبانه دارن، بیخوابی دارن، در شروع خواب مشکل دارن، در تداوم خواب مشکل دارن و این شکایتی که واقعا خیلی اونها رو اذیت میکنه، روز بعد خواب آلود میشن و زندگیشون رو در واقع مختل میکنه. مشکلات تنفسی در طی خواب، آپنه به وفور در بیماران دیده میشه، یعنی قطع تنفس. اختلالات رفتاری مثل در خواب، مثل راه رفتن، صحبت کردن در این بیماران دیده میشه. در مورد ارتباط سیستم عصبی و PTSD هم ما لرزش دست‌ها رو، وزوز گوش و عدم تحمل صدای بلند رو به وفور در شرحالی که از بیمارمون میگیریم و خانواده‌ها ابراز میکنن بسیار میبینیم و همین سر صدا، حتی در واقع صدای کم تلویزیونی در خانواده منجر به یک پرخاش و عصبانیتی میشه که آسیب‌های بعدی رو ایجاد میکنه. سرگیجه، سندروم خستگی مزمن و دردها، سردردهای عضلانی یا سردرد یا دردهای عضلانی رو ما میبینیم. در مورد در سیستم قلبی عروقیشون با توجه به برانگیختگی که در حیطه در واقع سیستم اعصاب خود اتونوم دارن، فشار خون و بیماری های قلب عروقی در اینها ریسکشون دو برابر میشه، یعنی بیماران در معرض این بیماران قرار میگیرن و بایستی روی قضیه هم روی مسئله پیشگیری قلبی دقت کرد. مسئله تنفس روی این بیماران در واقع تحریک پذیری مجاری هوایی و آسم در اینها بیشتر بوده. سیستم اندوکرینشون چاقی، دیسلیپیدمی متاسفانه و دیابت در این بیماران به عنوان علائم روانتنی درشون شیوع پیدا کرده و زیاد هست. اختلال در عملکرد تیروئید رو هم میبینیم. در سیستم عضلاتی هم سردمهای درد، درد مفصل فک، در کمردرد رو با شیوع بالا میبینیم. در مسائل گوارشی، سوء هاضمه، ریفلاکس، یبوست و در واقع سندروم روده تحریک پذیر رو در این عزیزان بیشتر متوجه میشیم و میبینیم. در سیستم پوستیشون هم افزایش تحریک که ناشی از همون برانگیختگی اتونوم هستش و خارش بدن و یا زخمی کردن پوست رو میبینیم. و نهایتا در واقع اینجا جمع‌بندی کنیم که بیماران اعصاب و روان و این در واقع تعبیری که توی چیز من دیدم، این عزیزان شهیدان زنده مظلوم و صبور رو نیازمند توجه بیشتری از جانب ما هستش، که هرچند که در واقع عزیزان در بنیاد به این عزیزان توجه خاصی دارند در بحث در واقع بیماران اعصاب و روان و روی این قضیه که در واقع این بیماران هم غیر از مسائل روانشناختی، مسائل جسمیشون هم درشون برجسته است، بیشتر هست. متاسفانه بعضی وقتا این علائم جسمی رو ما در واقع غفلت میکنیم و کمتر بهش توجه میکنیم. از توجه شما عزیزان متشکرم، خیلی ممنون.
آیتا تشکر میکنم از شما. ملتی که با دست خالی 8 سال دفاعی مقدس رو که یک طرف اون مردم مظلوم ایران بودن بر رهبری فرزانه و طرف دیگر اون استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و عملیات رژیم بس تونست مدیریت بکنه، قطعا امروز نیز در مواجهه با ویروس کرونا با هدایت‌های مقام معظم رهبری، تکیه بر دانش و علم و تجربه جامعه پزشکی، از این آزمون تاریخی نیز سربلند بیرون خواهد آمد. در این قسمت از برنامه دعوت می‌کنم از آقای دکتر آزاد، روانشناس، که در خصوص کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی نکاتی رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت حضور محترم شنوندگان عزیز رادیو سلامت و همچنین مخاطبان عزیزی که از طریق وبینار در خدمتشون هستیم. خب همونطور که فرمودن، بحث ما در مورد کیفیت زندگی جانبازان هست. جانبازان شیمیایی در واقع از دو جهت مورد توجه هستن. اولا نماد مظلومیت ملت ایران هستن، به دلیل اینکه خب تحت تأثیر آسیب‌های شیمیایی قرار گرفتن، و از طرف دیگه نماد رشادت‌های رزمندگان ما در 8 سال دوران دفاع مقدس هستن. به همین دلیل خب واقعا نیاز به توجه خاصی دارن. خب همونطور که میدونید، ما در طول دوران دفاع مقدس شاید بیش از 400,000 نفر مجروح داشتیم، که از اینها تقریبا 100,000 نفرشون آسیب‌های شیمیایی بودن، که حالا ظاهرا 65,000 نفرشون پرونده به اصطلاح تشکیل پرونده دادن، و بسیاری هم از به اصطلاح جانبازان هستن که در واقع پرونده‌ای نداشتن، ما دچار آسیب‌های شیمیایی شدن. خب از عوارضی که آسیب‌های شیمیایی ایجاد می‌کنن فراوان هست، توی تمام دستگاه‌های مثلا سیستم جسمی مثل تنفس، خون، گوارش، پوست، چشم و غدد درون‌ریزه، همینطور سیستم اعصاب. اثرات شما به کرات در جانبازان شیمیایی مشاهده کردیم و هم‌اکنون نیز بعضی از اینها قابل مشاهده است. خب عوارض روانشناختی هم دارن که آقای دکتر فرمودن که تا مدت ها ممکنه که دامنگیر جانبازان بشه. حالا هر حادثه‌ای که برای اونها رخ داده باشه به دنبال اون عوارض روانشناختی هم خواهد داشت. اما کیفیت زندگی، و در واقع بحث کیفیت زندگی، از مباحث مهمی هست که در حوزه سلامت با اون روبرو هستیم. یعنی یکی از شاخص‌هایی است که خیلی میتونه به ما کمک بکنه در ارزیابی وضعیت سلامت. به عبارت دیگه کیفیت زندگی شاید شاخص جامع‌تری باشه از به اصطلاح سایر شاخصهایی که ما میخوایم در مورد سلامت جانبازان در مورد اون قضاوت بکنیم. کیفیت زندگی خب تحت تاثیر عوامل متعددی مثل استرس، رژیم غذایی، حوادث و بلایا و همجور بیماری‌ها و خیلی از مسائل دیگه، مسائل اقتصادی هم ممکنه با خطر روبرو بشه، و شاید بیشترین عاملی که روی کیفیت زندگی جانبازان تاثیر گذاشته همین جنگ و آسیب‌های شیمیایی بوده که ناشی از استفاده از سلاح‌های شیمیایی به ویژه خردل توی جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران بوده. مفهوم کیفیت زندگی در واقع شاید مفهوم جدید نباشه، یعنی از ابتدا از زمان ارسطو نسبت به این مسئله توجه شده، و ارسطو مسرت رو نوعی به اصطلاح فعالیت میدونه که باعث شادابی جان و روح فرد میشه، و اظهار میکنه که شادی ناشی از فعالیت‌های شرافتمندانه در افراد هست، و وقتی افراد یه فعالیت ارزشمندی رو انجام میدن احساس شادی به اونها دست میده. ولی خب سرآغاز توجه به کیفیت زندگی تعریفی بود که سازمان بهداشت جهانی در مورد سلامت ارائه کرد، که در واقع سلامت را به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و به اصطلاح نه فقط نبود بیماری تعریف کرد، و بعد از اون هم به اصطلاح کیفیت زندگی خیلی مورد توجه قرار گرفت. تعریف مختلفی از کیفیت زندگی شده. کیفیت زندگی رو رضایت یا عدم رضایت از ابعاد زندگی تعریف میکنن. بعضیا میگن که ارزیابی مثبت یا منفی فرد از زندگی خودش، از محیط اطرافش، و در واقع تعریف مختلفی که حالا به نوعی فرصت ها و محدودیت هایی که فرد با آن روبرو هست. همچنین توی بعضی از تعاریف دیگه وضعیت به اصطلاح کیفیت زندگی رو نشون دهنده وضعیت سلامتی و وضعیت عملکرد فرد میدونن، یا توانایی سازگاری با به اصطلاح زندگی و اعتماد به نفس در اونها در واقع نشون دهنده کیفیت زندگی اونهاست. همچنین تو بعضی از نظریه پردازان گفتن کیفیت زندگی یعنی داشتن کنترل بر زندگی آینده، احساس هدفمندی و رضایت از بودن و به اصطلاح هستی که ما داریم. اما یکی از تعاریف میگه ویژگی اصلی کیفیت زندگی دو نوع رفاه، یکی رفاه روانی و یکی هم رفاه اجتماعی، و در واقع مفهوم کیفیت زندگی در حقیقت در برگیرنده خوشی و ناخوشی و آسایش و ناراحتی افراد است. در مجموع کیفیت زندگی از نظر سازمان بهداشت جهانی درک فرد از وضعیت زندگی خودشه با توجه به اهداف، انتظارات و به اصطلاح استانداردها و علایقی که با اون رو هست. و خب تعاریف بسیار زیادی از کیفیت زندگی شده، ولی کیفیت زندگی مفهومی است که به اصطلاح ذهنی هست، یعنی در واقع انتظارات و احساسات و در واقع پندارهایی که هر فردی نسبت به زندگی خودش داره در واقع نشون دهنده کیفیت زندگی است، و در این حال در طول زمان میتونه تغییر بکنه. یعنی ممکنه کیفیت زندگی من امروز خوب باشه و مثلا چند سال بعد ضعیف بشه یا افت پیدا بکنه. اما کیفیت زندگی در برگیرنده 4 تا حیطه سلامت هست، یعنی در حوزه عملکرد جسمی، در عملکرد اجتماعی، عملکرد روانشناختی و عملکرد محیطی در واقع خودش رو نشون میده. و خب کیفیت زندگی چون یه شاخص خیلی گویا و در واقع عینی هست، خیلی میتونه کمک بکنه در ارزیابی وضعیت بیماران و خصوص جانبازان شیمیایی. و 2 تا ابزار برای اندازه‌گیری اون در واقع وجود داره که یه SF36 هست و یه دونه به اصطلاح برف که در واقع پرسشنامه به اصطلاح ارزیابی کیفیت زندگی هست. پرسشنامه کیفیت زندگی که سازمان بهداشت جهانی تهیه کرده در واقع 4 تا بُعد رو می‌سنجه: سلامت جسمانی، سلامت روانشناختی، روابط اجتماعی و محیط زندگی، که در واقع این 4 تا حوزه کیفیت زندگی هستند. یعنی اگر ما اینها رو ارزیابی بکنیم تقریبا کل زندگی جانباز رو در واقع ارزیابی کردیم. توی پرسشنامه SF36 شاید این به 8 تا بُعد میرسه تعداد اون ابعادی که ارزیابی میشه: سلامت عمومی، عملکرد جسمانی، محدودیتاش به در ایفای نقش جسمانی، محدودیتش در ایفای مثلا نقش عاطفی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی و انرژی و شادابی و همجور سلامت روانی. خب مطالعات نشون داده که عوارض آسیب‌های شیمیایی روی کیفیت زندگی روی هر 4 بُعد در واقع اثر خودش رو گذاشته. یعنی رو بُعد جسمانی باعث مشکلاتی شده مثل سرفه، تنگی نفس، تغییر صدا و علائمی که حالا خیلی به اصطلاح فراوان هستش. تو بُعد روانی باعث احساس غمگینی، نگرانی، اضطراب و در واقع هم تو که آقای دکتر گفتن گاهی PTSD هم در افراد شده. از نظر اجتماعی باعث احساس تنهایی، احساس به اصطلاح عدم رضایت از ارتباط با دیگران و در واقع پرخاشگری و تحریک‌پذیری در ارتباط با دیگران شده، و همینجور از بُعد معنوی باعث ایجاد محدودیت‌های در زندگی شده. توی مطالعاتی که با صورت گرفته از عوارضی که داشته، محدودیت در فعالیت‌های معمول زندگی جانبازان بوده، مشکل در ایجاد در انجام وظایف شغلیشون ایجاد کرده، به دلیل شرایط جسمی با مشکلات روحی و روانشناختی بیشتری مواجه بودم، همینطور در روابطشون با به اصطلاح افراد و اطراف خودشون مشکلاتی رو تجربه کردم. باز هم از عوارض دیگه‌ای که در واقع توی مطالعاتی که صورت گرفته روی جانبازان شیمیایی در ایران، میزان استراب، حالت‌های تهاجمی، تعرض و همینجور علائم به اصطلاح حتی مثلا پرخاش کرد
خلاصه فرمایید که
بله. باعث به اصطلاح علائم دیگه هم در جانبازان شده که در واقع هر کدوم از اینها نشون میده که چقدر این عوارض میتونه وسعت داشته باشه. و به اصطلاح توی تحقیق نشون داده شد که کیفیت زندگی 90% جانبازان شیمیایی در به اصطلاح بُعد جسمانی در حد ضعیف گزارش شده، و توی باز مطالعه‌ای که روی جانبازان سرده صورت گرفته بود که بعد از 15 سال عوارض به اصطلاح سلاح شیمیایی، کیفیت زندگی در حد پایینی بوده، و باز در تحقیقات دیگه مجموعاً کیفیت زندگی جانبازان در حد به اصطلاح کمتر از مشابه خودشون به اصطلاح افرادی که اون معلولیت‌های داشتن و یا مشکلاتی داشتن. در حال کیفیت زندگی که از شاخص‌هایی است که خیلی میتونه کمک بکنه در ارزیابی زندگی و سلامت جانبازان شیمیایی، و به نظرم اگر که به عنوان یکی از ملاک‌های به اصطلاح مهم در ارزیابی هر چند بوده مورد توجه قرار بگیره میتونه خیلی کمک بکنه به بنیاد در به اصطلاح برآورد سلامت جامعه آسیب دیدگان شیمیایی.
خیلی ممنون
میکنم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم. خب اولین پنلمون که پیامدهای حوزه سلامت ناشی از حملات شیمیایی در دوران جنگ تحمیل بود به پایان میرسه. در انتها آرزوی سلامتی داریم برای همه ایثارگران، به خصوص جانبازان و به طور خاص برای جانبازان شیمیایی.